پوششه و ما به واسطه یک پوشش داریم از اون خدمات استفاده میکنیم. حالا چرا اینو مثال زدم رو بیمه سرمایه گذاری؟ ببینین،
یعنی
یکی از همو عرض میکنم. ببینین ما در... ببینید ما دو تا جنبه داریم. یه جنبهش ریسک پذیرند که میشن شرکت های بیمه یا بیمه‌گرها، یه جنبه جامعه ریسک گریزند که میشن عوام مردم. ببینید اینکه من تو جامعه بیام به این در نظر بگیرم که عوامل اثرگذار در رفاه و کیفیت زندگی میتونه توسط بیمه ها اتفاق بیفته، چیزی دور از ذهن نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر ما میخوایم نگاه مثبت به اقتصادمون و چرخه اقتصادمون باید داشته باشیم، اولین کاری که باید بکنیم روی شاخص تغییر نگرش و رویکرد جامعه ما نسبت به مسائل بیمه است. بیمه سرمایه گذاری همونطور که عرض کردم یک سپرده سرمایه گذاری صرف نیست، بلکه یک جنبه پوششی برای خطراتیه که برای من میتونه اتفاق بیفته. ما تو جامعه‌ای که فرضاً قشر بزرگی از جامعه‌مون قشری هستن که قشر متوسط به پایین هستن، به وسیله همین جنبه بیمه سرمایه گذاری میتونن آینده خودشون رو تضمین کنن. اینکه خدایی نکرده بیماری اتفاق بیفته، بیماری که ممکنه چند میلیارد حتی هزینه درمانش وجود داشته باشه، با یک بیمه سرمایه گذاری میتونه قابل حل باشه. حالا شرکت های بیمه دوباره به این فکر کردند که اگر ما بخوایم جنبه سرمایه گذاری هم جذاب تر باشه، خب بریم روی پارامترهای کار بکنیم که اثرگذاری بهتری برای جامعه ما داره، از جمله طلا. الان شرکت های بیمه روی سرمایه گذاری شما به قیمت روز طلا سرمایه گذاری میکنن و به ازای دریافت حق بیمه که شما دارین، معادل روز باز به شما موقع اتمام قراردادتون طلا میدن. خب این یه جنبه ارزشمندیه. اگر این در جامعه ما بتونه رو ابزارهای مناسب سرمایه گذاری هم سرمایه گذاری بشود، خب میتونه توسعه بهتر و سهم بهتری از مردم به دست بیاره. اما یکی از چیزهایی که من به شدت روی این قضیه اعتقاد دارم و فکر میکنم باید بهش تمرکز بکنیم روی صنعت بیمه، این که اصلا صنعت بیمه چقدر میتونه رو اقتصاد ما تاثیر گذاشته و چرا میگیم که ارتباط مستقیمی بین صنعت بیمه یا استفاده از ابزارهای بیمه با وسایل و ابزارهای اقتصادی در جهت توسعه اقتصادی و افزایش نرخ رشد اقتصادی ما داره. اولین جنبه برمیگرده به ما، کشورمون یک کشوریه که رو خدمات کشاورزی بسیار به عبارت مانوف میکنه. یعنی جنبه اول اقتصاد ما اقتصاد کشاورزیه. اگر ما رو اقتصاد کشاورزی بخوایم تمرکز بکنیم، یکی از عواملی که میتونه ما رو در برابر حوادث و اتفاقات کشاورزی محفوظ نگه داره، استفاده از ابزارهای بیمه‌ای در برابر خود زمین، در برابر خود محصول، در برابر حوادث طبیعی میشه سیل و زلزله، در برابر خشکسالی‌ها، آفات‌ها و از این دست. اگر کشاورز ما بتونه این کاهش دغدغه و استرس رو داشته باشه که به ازای دریافت بیمه کشاورزی اقتصاد کشاورزی خودشون میتونه رونق بده، خب جنبه بزرگی از وضعیت اقتصادی ما رونق پیدا میکنه. وضعیت دیگه ما روی بیمه روی صنایعمون هست. همونطور که ما میدونیم صنایع ما از ابتدای محصول که میخواد محصول طراحی بشه تا انتها میتونه توسط بیمه تضمین بشه. اینکه ما تو شرکتمون در یک بنگاه اقتصادی در برابر حوادث مثل آتش‌سوزی، حوادث کاری، خرابی های ماشین آلات، تضمین محصول، مسئولیت کارفرما یک بیمه نامه داشته باشه و در کاهش دغدغه خودشو داشته باشه، خب طبیعتاً میتونه ریسک پایین‌تری رو پذیرا باشه و این میتونه باعث سوداوری یک بنگاه اقتصادی ما بشه. اگر توی وضعیت حمل و نقل ما چه به صورت سبک و چه سنگین، چه به صورت مسافرتی و چه به صورت چرخهای حمل و نقل تجاری بتونیم از ابزارهای بیمه ما بیمه‌مون استفاده بکنیم، طبیعتاً صنعت بیمه میتونه کارایی بهتر داشته باشه. و آخرین جنبه‌ای که میتونه در وضعیت کاهش دغدغه جامعه اثر بخش باشه، استفاده از بیمه‌های درمان و سلامتی که با کاهش هزینه‌های درمان موجب افزایش بهره‌وری ما میشیم و این رضایت عمومی و کیفیت زندگی رو در جامعه ما افزایش میده.
خب شنوندگان عزیز، برنامه‌ای که در خدمت شما بودیم، برنامه شعار سال با نام سرمایه گذاری در تولید با حضور مهمان عالی قدر جناب آقای دکتر محسن عسکری از کارشناسان شاخص اقتصادی در خدمت شما شنوندگان عزیز بودیم که در واقع تهیه کنندگی این برنامه هم بر عهده دوست عزیزم آقای حسین روزبهانی، صدا بردار آقای جعفر عالی قدر و هماهنگی بر عهده خانم مقدم و بنده هم که مهدی بیاتمنش به عنوان کارشناس مجری در خدمت شما بودیم. از رادیو گفتگو بدرود، با امید ایمان برای اقتصاد ایران.
دوباره سلام میکنم به شما دوستان خوب شنونده رادیو گفتگو. 10:05 و 45 ثانیه است همراه شما هستیم. برنامه دستانداز رو با موضوع و مفهوم بسترهای سرمایه گذاری در تولید همکاران من برای شما پخش کردن. همراه ما باشید تا ساعت 2 بعد از ظهر. حتما یک فرصتی رو از جواد صابری میگیرم و پیامک های شما دوستان خوب شنونده رو میخونم.
دور از تو حتی خیابونم، بی تو نمیباره پاییز و بارونم، نمیزنن صدا برگای زیر پام، فقط میگن برگرد برگرد که من تنهام. دیگه نگاه من به عشقی خیره نیست، کی گفته که دنیام تاریک و تیره نیست. امروز به یاد تو اشکام نمیریزن، هم بغض من شبها برگای پاییزان، برگای پاییزان. من دیگه بی تو زیر بارون نمیرم، تو نیستی دارم از دوریت میمیرم، دیگه از پسته و تنهایی سیرم. تو هم مثل من امشب بیقراری، بدون من چه تو طاقت میاری، سخت برام چشم انتظاری. هوای تو هنوز داره نفس میده، به قلبی که عمری رفتی و خوابیده. صدام بزن شاید از باز خالیشم، زیر همین بارون رفتی تو از پیشم. توی کدوم کوچه پیچیده بازتره، کی زیر این بارون را میره با چتره. دستای کی داره میبافه موها تو، چه حس خوبیه قدم زدن با تو، قدم زدن با تو. من دیگه بی تو زیر بارون نمیرم، تو نیستی دارم از دوریت میمیرم، دیگه از پسته و تنهایی سیرم. تو هم مثل من امشب بیقراری، بدون من چه تو طاقت میاری، چقدر سخته برام چشم انتظاری. We'll be right back.
دوستان خوبی شنونده، امروز همکاران من زحمت کشیدند و برای شما یک سوال پیامکی رو طرح کردند که فکر میکنم مورد عنایت خیلی از شما عزیزان شنونده باشه، به خصوص بانوان عزیز و ارجمند. سوال این بود که بر اساس مصوبه این هفته مجلس که البته موافقان و مخالفان زیادی هم داشته، مهریه های بالای 14 سکه بهار آزادی زندانی ندارد. ما میخواییم نظر شما رو درباره این مصوبه مجلس بپرسیم که به چه گونه است و آیا این مصوبه باعث تضعیف پشتوانه زنان در زندگی مشترک میشه و یا نه، و یا اینکه باعث تسهیل در ازدواج و تشویق مردان به ازدواج میشه. ازتون خواستیم پاسخ بفرمایید. 301035 رو هم گوشه ذهنتون داشته باشید. میخوام چند تا پیامک بخونم. البته شماره ها رو اول میخونم که دوستان بدونن ما غافل نیستیم از شما عزیزانی که همراه ما هستید. 0912-13-33 0917-74-89 0919-74-52 0910-70-48 0915-35-38 0915-4 تا شماره پشت هم از 0 4 تا پیامک از 0915-35-38 داریم. 1-2-3-4-5 تا 0918-63-01. حالا بذاری چند تا بخونم بعد دوباره خدمتون هستم. صرف 917-48-22 گفتند که خیلی خوبه که این مهریه طبق سنوات ازدواج باشه. البته من با همکارانم در اتاق فرمان هم که صحبت میکردیم در رابطه با این قضیه بود که به سنوات ازدواج اگر باشه، مثلا زوجی 30 سال با هم زندگی کردند، 14 سکه اونی نیست که باید حق یک بانوی 30 سال زندگی باشه. باید قوانین جوری تصویب بشه طبق سنوات زندگی دو زوج با هم باشه. میخوام با کارشناس برنامه صحبت بکنم و در این رابطه بپرسم. البته عرض کردم پیامک های شما اولویت حتما خواهد داشت. اصلاح قانون مهریه یا محدود شدن حبس به بیش از 14 سکه. جناب آقای دکتر عثمان سالاری، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، به شما سلام میکنم. روز شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب برنامه شما.
خیلی متشکرم. نمیدونم از کجای صحبت‌های من شنیدید جناب آقای سالاری، میخوام بدونم که نظر شما در رابطه با این گفته من که البته همکاران بودن و بعضی از دوستان عزیز شنونده هم همین پیامک رو ارسال کرده بودن که حالا مثلا خانمی که 1 سال ازدواج کرده اگر بخواد جدا بشه، شاید اون 14 سکه که الان نمیدونم سکه 127 میلیونه 126 میلیونه ولی یک خانمی که 30 سال ازدواج کرده بعد از 30 سال خب به مشکل خوردن، نمیتونه الان، و آیا این 14 سکه مقرونه به قضاوت عادلانه هست یا نه؟ اول بفرمایید من سوال خدمتون مطرح کنم.
از شود که متاسفانه و ناباورانه راجع به این طرح اصلاح قانون مربوط به مهریه یه فضاسازی های غیر واقعی و به نوعی مجهول صورت گرفته. فکر میکنن که میزان و مقدار مهریه شده 14 سکه و این حق و حقوق بانوان تضییع شده.
البته آقای سالاری من اینو بگم، مردم قوانین رو خوب مطالعه میکنن، میکنن خبرها رو خوب گوش میکنن، این شبهه خیلی کمه. یعنی فکر میکنم از
شما همین افتضاح ساکن تو صحبتاتون عنوان کردید که این 14 سکه برای کسی که 1 سال زندگی میکنه یا 30 سال زندگی میکنه این به نوعی شاید تبعیض باشه، در حالی که اینجوری نیست. میزان و مقدار مهریه اون چیزیست که در حین نکاح بین مرد و زن مشخص و مقرر میشه و این دین در ذمه و بر عهده مرد هست و زوجه میتونه از با استفاده از الزامات قانونی که وجود داره و نکاحنامه در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا هست تمام مهریه که به توافق رسیده رو هم از اموال منقول و غیر منقول و اموال و املاک و پول نقد هر چی که مرد داره رو در هر نقطه از ایران شناسایی کنه، توقیف کنه و به حیطه وصول در بیاره. بنابراین میزان مهریه بین زن و مرد 14 سکه نیست، هر میزانی است که اینا به توافق رسیدن. 14 سکه از این بابه که تا میزان 14 سکه در واقع به نوعی برایش مجازات استفاده از پابند الکترونیکی لحاظ شده که اگر تا 14 سکه رو به تودی و پرداخت نکرد این تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار بگیره و مازاد بر 14 سکه این نظارت الکترونیکی زندان وجود نداره، ولی هر گونه مال یا اموالی رو در هر نقطه ایران به دست بیاره میتونه توقیف کنه. یعنی اساساً و اصولاً هیچ حق و حقوقی از بانوان مکرمه ما ضایع نشده. مضافاً این که خب خود شما به اصطلاح دوستان شنونده کسانی که صدای منو میشنوند یه قضاوت عادلانه و منصفانه کنند، همین 14 سکه که براش به نوعی جنبی کیفری منظور شده یک جوان در ابتدای زندگی مگه چقدر حقوق دریافت میکنه، چقدر مگه درآمد داره؟ 14 سکه با وضعیت فعلی 1,780,000,000 تومانه. همینم بگمان من نوعی اجحافه. اساس دین مبین اسلام ازدواج بر مبنای مهر و مودت و محبت و انس و الفت شکل گرفته به منظور رسیدگی به تقوا و سازندگی اخلاقی روحی اجتماعی و روانی است. این یک نهاد مقدس نگاه بزهکاران تلقی نمودن به مرد خودش از اساس بنیان مخدوشه. مگر اگر یک خانومی تمکین نکرد و مرد الزام خانم رو به تمکین داد، آیا ما خانم رو میگیریم بازداشت میکنیم که بابت مهریه بخوایم مرد رو بازداشت کنیم؟ بنابراین تا سال 1377 هم ما چیزی به نام حبس نداشتیم در رابطه با الزامات و تعهدات مالی من جمله مهریه. از سال 77 اومد این موضوع حبس به قوانین جاری ما اضافه شد و این موجب شد که اولا ازدواج ها کاهش پیدا بکنه و ثانیاً طلاق ها افزایش پیدا بکنه. بنابراین هیچ حقوق شرعی و قانونی از بانوان تضییع نشده و تمام مهریه که به توافق میرسن در بعد به ازدواج به قوت و اعتبار خودش باقی است.
من اینطور فهمیدم جناب آقای سالاری عزیز که فقط این 14 تا سکه قانون جزا داره و حبس داره و اگر هر ملک یا هر مقدار مهریه‌ای به نام زن توافق بشه بین زوجین قابل وصول هست، درسته؟
بله، یعنی هر میزان مهریه‌ای که بین زن و مرد به توافق رسیده مرد قانوناً مکلفه که پرداخت کنه. فقط مازاد بر 14 سکه به هم به زندان نمیره، یعنی تحت نظر سامانه‌های الکترونیکی قرار نگیره، نمیگیره. ولی اگر هر گونه مال یا اموال یا املاکی در هر جای مرد داشت، مرد در هر جای ایران داشت، توقیف میشه و اگر احیاناً برای فرار از دین، فرار از پرداخت مهریه مال یا ملکشو به نام دیگری بکنه، اون معامله صوری تلقی قابل ابطاله و تحت شرایط مرد هم تحت تعقیب کیفری قرار میگیره. بنابراین همه منافذ قانونی توی این موضوع دیده شده و حق حقوقی از کسی ضایع نشده. ما میگیم نگاه خصمانه و ستیزه‌جویانه و کینه‌توزانه در رابطه با ازدواج میمون و مبارک بین زن و مرد رو باید مرتفع کنیم و بذاریم بر اساس اصول و عمومات حقوقی و قانونی این زندگی به نوع مطلوب و مقبول و خوبی روند مطلوبی داشته باشه.
آی سالاری، الان من میخوام اینو بپرسم، اگر قرار هست مهریه پرداخت بشه، خب همین 14 تا سکم که شما فرمودید، الان یک جوان ما فکر کنید که الان فوق لیسانس رو گرفته یا لیسانس رو گرفته، کاری پیدا کرده، الان نمیتونه امورات رو... بله من میخوام بگم این 14 تا سکه باید نقد و حین عقد و نکاح پرداخت بشود یا نه این هم توافقی است که بین زوجین انجام میشه؟
ببینید من موضوع رو به نحو دیگه توضیح بدم. ببینید شما یک زوجین زن و مرد میان یه مهریه رو مشخص میکنن، مثلا 100 200 سکه 500 سکه،
اون برای من جا افتاد آقای سا. اون متوجه میخوام بدونم این 14 تا سکه باید همون لحظه نقد باید پرداخت بشود؟
خانم میاد مهریهش رو اجرا میکنه، موقعی خواست مهریهش رو اجرا کنه، عرض شود که اگر مرد مؤثر نباشه و ایثارش در دادگاه نشده باشد، تا 14 سکه اینو دستگیرش میکنن تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار میگیره، میگه این 14 تا رو باید حتما پرداخت کنید، نگهد میداریم از شرط که مگر که احسارش ثابت بشه. مازاد بعد 14 سکه هم اون مهریه به قوت خودش باقی است، یعنی هر گونه مال و اموال و املاکی در هر جای ایران داشته باشه بازم میتونه خانم توقیف کنه به اصطلاح بهیته وصول در بیاره. بنابراین این من فکر نمی کنم یه موضوع خیلی قامز و پیچیده باشه یا حق و حقوق احتمالی از خانم آزایی شده باشه که بعضی اینقدر قیل و قال و قوقا و هیاهو را مندازن.
خب آقای سالاری از شما میخوام بپرسم این
شما اصلا... من بگید اصلا شما به عنوان
یک زن،
یک از بانوان به من بفرم جدای از نقش مجریگری که الان دارید ایفا
بله.
بفرمایید این قانون چه حقی از بانوان زایی میکنه؟
من الان متوجه شدم هیچ حقی زایی نمیشود.
اگر ما در این تر اومده بودیم میگفتیم که میزان مهریه حد اکثر 14 سکه است و بیشتر از 14 سکه علی رغم توافق زوجین مسموع و مقبول و قابل قبول در محاکم نیست و قابل وصول ایصال نیست، این بانوان میتونن اعتراض کنن آقا این خلاف عدالت است که ما بخوایم یه چیزی رو با هم تعیین کنین، قانونگذار بخواد بیاد یه مبلغی رو بر ما تحمیل کنه، اون حد تابع ارادی طرفینن، مثلا 1000 سکه تعیین کنن، 10000 سکه تعیین کنن، ما میگیم به نوعی جرم انگاری میشه تا 14 سکه مازاد برای جنبه حقوقی من مدنی داره و سلام.
خب من الان کاملا متوجه شدم جناب آقای سالاری و من این اطمینان رو بدم به دوستان عزیز شنونده و بانوان عزیز و ارجمند که فکر میکنم هم به نفع خودشون باشه هم به نفع اون چیزی که بین خودشون و زوج برقرار میشه. اما سوالاتی که اینجا مطرح میشه برای من به عنوان یک زن، جناب آقای سالاری، آیا میتونه این کاهش ضمانت اجرایی مهریه باعث سوء استفاده مالی بعضی از زوجها بشه؟
خیر، به ضمانت اجرایی حقوقی و مدنی و ثبتش به قوت خودش که باقیه که
بله،
یعنی این در واقع مثل این که کسی چک داره در اختیارش، این چک رو اجرایی صادر میکنه، هم از طریق اداره ثبت میتونه مهریهش رو اقدام کنه اجرایی صادر بشه، هم از طریق اجراییات دادگستری و در هر جا الان هم که سامانی یک پارچه مشخص آنلاینه دیگه، کد ملی محکوم علیه رو که اجرا حکام میزه مشخص میشه در ایران در کجا در چه بانک های حساب داره، در چه شرکت ها و کارخانه های سهام داره و در چه به اصطلاح مناطق ملک داره. خب این که همه اینا قابل حل ندیم.
خب حالا اگر هیچ کدام اینها رو نداشت زوج، خب باز هم همین 14 تا قسمندی میشه؟
ببینید اگر هیچ چه نداشت اگر و اعثارش در دادگاه ثابت شد، اعثارش در دادگاه ثابت شد، این هر موقع که استطاعت مالی پیدا بکنه بالاخره جوون دیگه کار میکنه، میکنه تجارت و بیزنس را بیاندازه و هر زمانی که به اصطلاح تونست تمکن مالی پیدا بکنه این قابل توقیف خانم میتونه توقیف کنه، ولو این که اصلا خانم با آقا طلاق بگیرند و متارکه کنند باز اون مهریه قبلی به قوت خودش باقی است مگر اینکه خودشون از مهریه خودشون رو بذر کرده باشن.
خیلی متشکرم، کاملا واضح و شفاف بود جناب آقای سالاری. متشکرم از توضیحات خیلی خیلی خوب شما. من باتون خداحافظی میکنم و امیدوارم با این راهکار جدید مجلس یک نگاه فرهنگی همه ما به تصمیم در ازدواج، البته باز هم به سمت ازدواج آسان، هممون بگیریم و قدم برداریم.
مضافاً این که خب این در واقع به نوعی راستی آزمایی هم میشه، بانوانی که مهریه براشون خیلی زیاده میتونن عقد اولیه رو موکول کنن به این که آقا مهریه اول بیار من پرداخت کن یا ملک به نام من بدن، بعد باید ازدواج میکنن دیگه. فکر نکنه که مثلا یه مهریه ازاد سکی چیز کنم بعد میرم جلبشو میگیرم زندانش میکنن تحت فشار قرار میدم.
دوستان خوب شنونده، آقای سالاری خیلی خیلی پشت شماست، بانوان گرامی دقت کنید، راهکار هم به شما نشون دادن.
درود بر شما،
درود بر شما، خدا نگهدار شما. دوستان خوب شنونده، صحبت کردم با دکتر عثمان سالاری، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس. امیدوارم این بخش هم مورد عنایت شما واقع شده باشه و طبق این گفتگو باز هم برای ما پیامک بفرستید.
وفاداری تو با وفا یاری، آخ یار یار یار، هی از روزی که دیدم تو را لب چشمت، از روزی که دیدم تو را لب چشمت، عشق دلم شورون به گونه با چشمت، عشق دلم شورون شب تا سحر هر دم به یاد تو می یار خوش رشمت. مرپسندید یار، مرپسندید یار، ما شاد سرمستم، مهر و وفا دستم، ما عاشقش هستم ای یار یار یار. هی به وقت بقا آمد بر دوش مردم، مرد دوزم چه داغونه کوچه، شبیه روز روشم چه داغونه کوچه، از روز وصله ما عروس آمد از را و چین چین دامم. مره پسندید یار، مره پسندید یار، ما شاد و سرمستم، مهر و وفا دستم، ما عاشقش هستم یار یار یار. اسب که هر آمد یار ما بر دوشش، چادر سفید بر سر بخت سفید پوشش، چادر سفید بر سر نگاه نو بر در، تمام عالم شد دوباره مدوشش. مرپسندید یار، مرپسندید یار، ما شاد و سرمستم، مهر و وفا دستم، ما عاشقش هستم. مرپسندید یار، مرپسندید یار، ما شاد و سرمستم، مهر و وفا دستم، ما عاشقش هستم یار یار یار.
زندگی در بازار نعلبندان.